درست نمی دانست کجا می رود، ولی می دانست بالاخره دارد به جایی می رود. چرا که ما همیشه باید به جایی برویم. نباید برویم؟ نمی دانست چه اتفاقی می افتد، ولی می دانست بالاخره یک اتفاقی می افتد. چرا که همیشه اتفاقها می افتند. نمی افتند؟
مصرف فیبر برای کاهش کلسترول و چربی جلوی
سیاوش این چیه دیگه؟
این نمیدونم، از خودش بپرسو.
ببخشید شما کی هستی؟
من هوش مصنوعی خانم مژدگانی هستم. هه هه قارپوز
نمیتونم، قرار نبود اینطوری باشه. ولی ببین نگاه کن بهزاد، ما که دیگه متوجه شدیم که مژدگانی خیلی عادی شده برای مخاطبمون، ما باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. دیگه مژدگانی دیگه نخنما شده، دیگه به درد ما نمیخوره و این حرفه هم به هر حال موقعیت خاص خودش رو داره دیگه. ما باید بپذیریم که بیرحم این حرفه و دنیای جدید دنیای هوش مصنوعی AI ما باید بهش خوش آمد بگیم.
نمیدونم، شما رئیس شما
این نه نه تو درست سیستم کلاود و اینا رو استفاده میکنی به هر
خیلی خوب بخونه ببینیم.
بخون.
چاروان، مصرف فیبر برای کاهش کلسترول و چربی، جلوگیری از ها 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 اوه اوه اوه.
این دیگه چیه؟
دیوونه است؟
ای بابا ببخشید، آخه من روی حالت مژدگانی کد نویسی شدم.
خب این که به درد نمیخوره اگه بخوایم اینو استفاده کنیم که خودشو میگیم بیاد بخونه دیگه.
چه میدونم دیگه، چاره نداریم دیگه ظاهرا. اینم نشد.
خب حالا چی میخوای بهش بگیم؟ میخوای بگی اینو ما آوردیم مثلا
دیگه نمیگیم صداشو در نمیاری دیگه.
خب سلام.
خب سلام خانم مژدگانی. به به
سلام. خب بچه‌ها بیارید، من تو بیارید، خیلی کار دارم. کار دارم بابا.
باشه.
اون موبایل چیه؟ کنار میکروفون.
موبایل.
نویز میده اتفاقا برش دار. بسچین مال منه. بده من.
خب بفرمایید. ببخشید.
متنو دارین؟
متن.
بله.
براتون فرستادی.
بگیرید. فرستادین. بله.
بریم آقا بگیرید.
مشکوکین ولی.
نه نه ما خیلی هم چی عالیه. بخون دیگه.
چاربان. چیه چاربان؟ چی بود گفتم؟ مصرف فیبر برای
هیچی. بفرم
بفرم. الو.
نه بفرم.
3 2 1 بفرم.
مصرف فیبر برای کاهش کلسترول و چربی، جلوگیری از ریزخاری و البته درست و به موقع کار کردن دستگاه گوارش خیلی مهمه. چاربان تولید کننده غلات صبحانه بر پایه جو و جوی دو سره که فیبر بسیار بالایی داره. گرانولاها و مسلاها چی؟
موسلی.
گرانولاها و موسلی. ببین اونجوری چشخوره نرو، یعنی موسلی بلدی دیگه. اینجوری به من میگه موسلی؟ عجیبه.
بگیریم آقا بگیریم.
گرانولاها و موسلی های چاربان که انتخاب سالم و خوشمزهی برای صبحانه و میانورده هستن.
ای بابا اگه تونه سالو بخونه.
دین 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 دین.
بخون خانم. 3 2 1
یه وله نبینیم.
بابا اسپانسر بخون دیگه، اینا رو تو ادیت میشه.
خوربونه اسپانسر برم نباشه فوزونم خالیه.
3 2 1 بفرمی.
گرانولا های بای صدام گرفت.
خب میگم دیگه هوش مصنوعی بهتر.
بابا من کار دارم، من خواهش میکنم اگه مشکلی هست به خودم بگی.
نه همه چی عالیه. برو مژدگانی.
گرانولاها و موسلی های چاربان که انتخاب سالم و خوشمزهی برای صبحانه و میانورده هستند رو میتونید از سوپرمارکت ها و هایپرمارکت ها، اسنپ یا وبسایت چاربان تهیه کنید. www.charban.com. بهزا جان متن رو آنه هیچ
خوب بازیاد گرفته اینا رو نخونه. ولی بگیم که یه خوراکی خوشمزه است با شیر و با در واقع شکلای مختلف هم میشه مصرفش کرد.
آقا اینا واقعا چیه؟ من چون فکر میکنم این آدمایی که میرن باشگاه انقلاب در واقع اونا که خیلی پول دارن و ادایین یه نمونهش هم ما داریم دیگه، اونا میرن از اینا میخورن چون بعد باشگاه و انقلاب و اینا. من چون که اینا رو نمیدونم دیگه، ما اینا رو بلد نیستیم. شما به ما گفته بودن یه تو سفید تخمه مرغ بذار اگه بتونی. ولی دیدم میخورن اینا.
خیلی خوبه، مقلبیه.
خوبه. این باگاشو میشه گرفت اون چیزا رو؟
چی؟
هوش مصنوعی یعنی یکی دوباره کد نویسی کنه.
100 درصد. باید بشه.
حالی چی راهی؟
نه نه هیچی. یه جور گرانولا یه جور دیگه است.
ای یعنی گرانولا با هوش مصنوعی آوردن تو بازار؟
آره دیگه یه جورایی با هم دیگه تلفیق شده.
چه اتفاقی داره میفته؟ من به خدا خبر ندارم.
بهزاد هستم. اینجا رخکن بازنده ها. بازنده این قسمت آنالی شکوری.
ماشین من یه دره بندش از جا میپره. گاز داره نه گلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره نه موتورش زور داره، را به را چوش میاره ولی عوضش بوق داره. برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو
سال 69 تابستونه، من روی تخت نشستم، بابام اون سر تخت نشسته، من پایین تختم، یحتمل مامانم توی آشپزخونه است فکر میکنم چون اونجا نیست، و بابام داره یه آوازی رو با هم میخونه. من بلد شدم بخونم تو بزرگ سالیم، ولی اینو از بابام دارم که تو بچگی با هم خیلی میخوند. داشتیم گنجیشگک هشیمشی رو میخوندیم و صداشم دارم و بابام ضبطش میکنه. کات آبان سال 69 میشه و بابام توی زمین امجدیه، زمین فوتبال امجدیه سکته میکنه. و بابای من یه آدمی بوده که خیلی زندگی رو دوست داشته و به کیفیت زندگی آدمای اطرافش خیلی میپرداخته، یعنی انقدر که من فکر میکنم به خاطر همین بوده یه جلو افسالگی فوت کرده، یعنی دیگه بس بوده دیگه. به غیر از اینی که من همیشه اینو میگم راجع بابام، چون تو ایران من فکر میکنم هر کی میمیره عزیز میشه، یعنی این یه روالیه. ولی در مورد بابای من، چون من بیشتر بابامو از خاطرات آدما شناختم دیگه، خودم یه سری خاطرات دارم که آدما فکر می‌کنن دروغ میگم، ولی بعد که یه چیزی میگم آدما یه اینجوریه که چی این بلده، این میدونسته، این یادشه.
یعنی چند سالگی؟
سه سالگی. من 66ام. ولی مثلا
آقای سفاری یه دفعه راجع به اینکه خاطرات از چند سالگی شکل میگیرن گفته بود، فکر کنم سه سالگی جزء شروعش، درسته؟
بله حدوداً سه سالگی یه شکل
آخ چقدر عالی.
بعد میدونی فکر میکنم که چون با هم وقت میگذروند، یعنی با همه آدم های اطرافش وقت میگذرونده و این به ما هم ارث رسیده، یعنی من مثلا با راننده تاکسی یه ساعت ها صحبت میکنم میرسیم به مقصد، اون جوری کرده میگه اونجا اون سال من دیرم شده، بعد میگم خب اونجا چه اتفاقی افتاد و این ارث رسیده به ما. و بابای من خیلی موجود عجیبی هم بوده، میگم آدم هایی که میمیرن همیشه خیلی فاخر و جالب و زیبا میشن، ولی این در مورد بابای من بوده. حالا جالبیشو بقیه آدم ها میتونن بگن که مثلا عکاسی حرفه‌ای تو زندگیش میکرده، کارمند اداره برق بوده، دو تا بچه داشته اون مرحله از زندگیش، ادبیات خونده و فوتبالیست بوده. و من فهمیدم بعدن از دست نوشته هاش که اون فوتبال رو همون جوری دوست داشته که من بازیگری رو دوست داشتم، یعنی برای اون فوتبال اجرا بوده. من اینو نمیفهمیدم، آدم به فوتبالیست حرف میزدم میگفتم چرا آدم باید اینطوری دنبال توپ بودم با اینکه بابام فوتبالیست بوده، ولی بعدن فهمیدم این همون گیری رو داشته که من تو بازیگری و رو صحنه بودن و اینی که دلم میخواد آدم منو ببینن حتما منو ببینن، اونم همین گیر رو داشته تو زندگیش و این خیلی بامزه بود که بعدن اینو فهمیدم. و یه جامی برگزار میشه به اسم جام پیشکسوتان، به اسم بابای من، یعنی جام پیشکسوتان یونس شکوری، هر سال سالگردش توی امجدیه، همون جایی که فوت کرده. ولی جمله هست که آدم ها میگن که مثلا بازیگر رو میگن من دوستم رو صحنه بمیرم، و بابای من اینو داره. این یه نامه ای از بابای من روزگاری که فوتبالیست عجیبی نبوده هیچ وقت، و این نامه نوشته که اگه من بمیرم مثلا تو زمین فوتبال بمیرم و قبل تمرین یه فوتبالی فوت میکنه، سکته میکنه، خیلی به طرز
اونجوری که دلش نبوده.
نه نه قبل تمرین. تو تمرین قبل از شروع بازی تو گرم کردن. آره و سال 69 میمیره. اینطوری میشه که با خنده اینا
تو راحت هر جوری دوست داری آنالی من واقعا
سال 69 میشه. مثلا منم اینا رو شنیدم، میگن که مسجد بلال اگه اسمشو درست بگم تو خیابون ولی است، اون موقع که سال 69 ترافیک نمیشده، ولی مثلا یه ترافیکی شده بوده که مردم هم میگفتن مگه کی مرده که انقدر مثلا جمعیت و اینا اومده. و یه چیز خنده داری که ما کلا خانوادگی اینطوری در مثلا تاریک ترین روزهای زندگی هم یه لاین کمدی برای خودمون باز میکنیم. مامان من یه خاطره داره که مثلا مراسم بابام بوده و آدم ها از در میومدن تو و هی خانوم های جمع مخصوصا خانوم های دوستاش میگفتن ای خدا کمرم شکست، یار قارم رفت، سنگ صبورم رفت، و مامانم توی خلوتی گفته بچه ها جریان چیه آقا این دیداره چند چنده شما خوب نیست مردم چی میگن. و اینطوری بوده که با همه یه لاین خصوصی داشته دیگه، آدم ها درد و دل میکردن و او ماجرا تعریف میگرد.
میفهمم.
ولی این تیکه مسجد هم راحت نگذاره، خیلی صحنه رومانتیک.
اون خانوما که کمرشون چیز شده اصلا من
شوخی بوده واقعا تو خونه بود. مامانم گفته بچه ها دیگه نگین باشه یونس صمیمی بوده باشه، ولی خاشوالا این فکر رو نمی کنن. من یک نقطه‌ایه دیگه، میدونی مثلا یه کسی رو که توی سنی از دست میدی با یه عددی، مثلا 40 خورده‌ای سالگی، الان اگه بابای من بود 81 سالش بود و قطعا اون تصویری که من ازش دارم که نبود، و این خیلی چیز عجیبیه، یعنی تو نمیتونی پیریاشو تصور کنی، همیشه برات اون شکلی باقی مونده همیشه. و تو زندگی من و تو زندگی خواهرم، تو زندگی خواهرزادم که حتی ندیده بابامو، یه نقطه وزنه است، میدونی یه کسیه، یه جای محل رجوعه، حالا به هر دلیلی. میگم تو ایران هم این شکلیه که هر کی میمیره اینو داره، ولی برای من یه نقطه جالبیه برام میشه بابا.
خنده 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 شد بر لبت زیبنده، گویی که لب خنده تو آتش به جان افکنده. شد کار من شب و روز ناز تو را کشیدم، دانی دلم چه خواهد شهد از لبت چشیدم، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدم. دیده 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 چون روی تو ندیده، چشمان تو چه خواهد از این دل رمیده.
می میرم جلوتر، میرم مثلا منم همیشه دوست داشتم برقصم، عاشق برنامه اجرا کردن بودم در همه محافل. همیشه دوست داشتم رو بلندی برقصم، با دامن برقصم، اگه دامن نداشتم مجبور میکردم آدم هایی که برام دامن ببافن حتی، و من برقصم و شربت بریزم رو خودم، نمیدونم چرا یه جایی یه چیزی دیدم به خدا، ولی نمیدونم این خوده حتی هیچ وقتم عملی نشده، دلم میخواد شربت داشتم رو خودم، ولی مثلا میچیدم، میگفتم که از اینجا که میام میام جلو، میام جلو، کتم رو میچرخونم میندازم بغل همو عباس، یعنی قبل از اجرای برنامه هم اینا رو میچیدم. و یه سری ویدیو هست که من دارم این فیلم های مثلا فیلم فارسی های زمان شاه که دوربین روی پایین تنه منه که من دارم قر میدم ساعت ها با شمایی زده، و این ویدیو ها هم موجوده، یعنی خیلی دوست داشتم برنامه اجرا کنم، همه من رو ببینی، هیچ کی رو نبینی، من رو فقط ببینی، با میکروفون اندی میشدم و اندی کوروس و اینا. یه سری مهمونی ها قدیما بود که مینوشتم مثلا آقای فلانی و بانو، و بچه ها رو دعوت نمی کردن حتی تو عروسی ها. یه سری مهمونی آدم بزرگی بود که اتفاقا خیلی آرتیست و اینا اون موقع دعوت می شدن، من همیشه دعوت می شدم چون برنامه اجرا می کردم و اونا سرگرم می شدن، خیلی در واقع کودک کار بودم
همراه با آنالی.
و مثلا تو 5-6 سالگی نه 7 سالگی شروع کردم یه شبی توی مهمونی رقصیدن، و درسم هم خب دیگه کلاس اول درسم خوب بوده دیگه، جی میخواستم بلد باشم اون موقع که درسم ضعیف باشه. یه شاگردی داشتیم توی کلاس که اون چیز بود، درسش ضعیف بود، جمع و تفریق و بلد نبود، من بهش یه صفحه تمرین به اضافه دادم بنویسه، یه صفحه منها، و این شد یه چیزی که باب حرف توی اون مهمونی که کارگردان و اینا بودن باز شد، و آقای پوراحمد همیشه عزیزم اونجا بود، و من شکم بعد یه تایمی برنامه اجرا کردن میرخصیدم و شدید ها، یعنی مثلا پارتنر انتخاب میکردم یعنی جلو میرفتم عقب، و آقای پوراحمد میاد به مامانم میگه که خانم من میخوام یه کاری انجام بدم، میخوام که آنالی بازیگرم باشه. مامان من همونجا میگه که نه من نمیتونم. میگه حالا بذارین تموم بشه کار. من اینو یادمه که دعوت شدم یه تولدی خونه آقای کیومرز پوراحمد که تولد هیچ بچه ای نبود، در واقع آقای کیومرز پوراحمد برای من یه تولدی گرفته بود که منو رصد کنه، من اینو الان میفهمم، اون موقع نمیفهمیدم. یه تولدی گرفته بود، یه سری بچه و اینا دعوت کرده بود، منم رفتم، ولی میدیدم که آدم ها رومزومن و دارن نگاه میکنن و من مورد توجه هم شدیدتر اون کارهایی که بلد بودم میدادم که انتخاب شم، و فرداش یه تماس خونه ما گرفته شد، من یادم توی اتاق تهیه خونمون بودیم، من و نارلی خواهرم و مامانم کرد تو اتاق، من گوشمو گذاشتم رو در اتاق و میشنیدم چون نمیخواست جلوی من حرف بزنه، گفت من معلمم، من یونس رو از دست دادم، نمیتونم بالا سر این بچه باشم، نمیتونم بیام فیلم برداری، و نمیشه که آنالی بازی کنه. در واقع یکی از سنگای اصلی کار من مادرم بوده. من دوستم زودتر شروع کنم. و بعد مثلا آقای مجیدی اومد مدرسه‌مون تست گرفت، مامانم نذاش من حتی تست بدم، یه فاطمه قرانکیش داشتیم اون انتخاب شد، اون آقای مجیدی دید منو ندید، و من هی فکر میکنم شاید برای بچه‌های آسمان بازیگر میخواسته اون موقع با رد سنی خودم که میسنجم الان، چون من به همه اینا فکر کردم. و من دانشگاه نرفتم، از دوره دبیرستان مامانم نمیذاش من نمایش بخونم، هم گفت نه نمیشه که نمایش بخونی، چون ترس داشت که من نیستم، من نمیتونم مواظبت باشم، محیط کثیفه و هزار بدبختی داره، من نمیتونم باشم. دانشگاه هم گفتش که نمیشه که نمایش بخونی، و من نرفتم دانشگاه، یعنی اصلا گفتم آقا برو، من یا اینو میخوام یا نمیخوام. من بعدن اینطوری شدم که به هم زنگ زدن که میای سر یه کاری صدا پیششی، من گفتم آره میام، شروع کردم و سال 83 من وارد تئاتر شدم. آن
همچو پروانه میونه خرمن گلها برقصی، حیف تنها باشی و در خونه ات تنها برقصی، جای اون دارد که یارم جان اینجا برقصی. بیا رقصم و نگاه کن، بیا شور و حال هر که میبینم میرقصه، بیا رقصم و نگاه کن، بیا بیا رقصم و نگاه کن. میمیرم و مردم آخ جون، منو ز خودت نرنجون.
و کار کردم.
ببخشید آنالیز، صندلی تو یه ذره میری نزدیک تر که
اون بالا هستی ما میکشه با خانم مجدگانی شما.
وای وزنم هم زیاده. تو رو خدا
با هم هم هنگ باشی ما. سه دو یک
شرمنده شدن. ببخشید تو رو خدا، من اینو بعدن میگم.
من صحنه های کار بردی هم
گردن مجدگانی کرد چی گفت به سه شماره یک دو سه.
آخه من این از کبرا یازه یاد گرفتم.
آره دقیقا همون رو. آره
آهان، من وارد دنیای کودک شدم. دنیای کودک تو اینجای دنیا، تو این نقطه کره زمین اینطوریه. من نمیدونم جای دیگه، چند جای دیگر رو میدونم ولی نمیدونم همه جهان چه شکلیه. اینطوریه که تو اگه یک تخصصی داشته باشی و یه آدمی باشی که پیگیرتر باشی و بلد کار باشی، میری سراغ مثلا کار تخصصی کودک. خب چون خیلی کار سختیه، اصلا کار آسونی نیست. ولی تو این مملکت این شکلیه که مرحله اول ورودی کار بزرگ ساله. خب تو یعنی وارد کار کودک میشی، بعد اگه درستو خوب بخونی وارد کار بزرگ سال میشی اگه خدا بخواد. خب من مثلا تجربه داشتم که توی جشنواره مثلا اجرا رفتیم و تموم شده و اینا، اومدیم مثلا یه جایی بوده، لوکیشن بوده که یکی از مسئولین اومده ما رو دیده بعد اجرا، گفته که خیلی عالی بودیم، خیلی کیف کردم، امیدوارم که موفق بشیم، مراحل ترقی رو طی کنیم و ایشالله اجرای بزرگ سال. یعنی انگار که اگه تو مثلا دکتر اطفال باشی مثلا درستو بخونی جلوی مغز هست باشی، این مثالش برمه اینطوریه. میگم اصلا میگم خیلی هم خنده دار اینو به آقای احمدی نژاد. این از آقای احمدی نژاد در
میاد.
این نمیشه. اصلا بعد بعد ولی بعد این جمله ما اینطوری بودیم که آجی اینم گفت به ما اینو، یعنی اینم به ما این ضربه رو زد. و این هستیه. و البته که خیلیش هم من به نظرم مقصرش خود فعالین کودکان و جوانان، انقدر که با ارگ و یونولیت و پاچه چیت گلدار میان رو صحنه مثلا دست 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 ارگ 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 مسواک بزن همیشه تا دندونا تمیز شه، انقدر چیزای بدیهی و سالیان ساله میگن. و نمایش ها مثلا راجب جنگل پرماجر و قصه کشتی فلان و ایناه که حق دارن که اینطوری نگاه جمعی و آدم این شکلی باشه. به نظر من یه بخشش اینطوریه. من همه جا تست دادم، یعنی همه کارگردانه یه تستی از من دارن و من میرفتم تست میدادم، تا تست گیری میرفتم و اون اسمس کذایی می اومد که دستیار برام می زد که شما عالی بودین، ایشالا پر رای بعدی. و من یه آشیبی دارم و من هیچ وقت انتخاب نشدم.
کلکسیون مسیج شما عالی بودین، ایشالا پروژه بعد
پروژه بعدی. و این این فوشه دیگه، هیچ وقت من انتخاب نشدم.
ولی تو تئاتر کودک کلی هم جایزه گرفتی و
آره به اینا نیست. اگه میخوای اون در رو واکنی که به اینا نیست. آره جایزه دارم مثلا، خیلی من خنده داره. فکرم اولین بارم هست دارم میگم، حتی تو پیجم هم اینو نگفتم. مثلا من 5 دوره اگه دروغ نگم پی در پی جایزه بازیگری کودک نوجوان مثلا جشنواره کودک نشونم جشنواره بین‌المللیه و پر از عقده‌گشایی و داستان و اصلا فکر نکنی آسونه، همه میخوام بیان ضربه بزنن بهت.
یعنی تو یا تست میدادی یا تست گیری میدادی بعد میگفتن که
نمیشه. آره نشده، مثلا انتخابمون چیز دیگه.
در صورتی که تو با یه پیشینه خیلی پرپرپیمون میرفتی دیگری کلی جایزه گرفته بودی و...
آره من خودم خیلی راستش به جایزه هم مثلا این وقت چون آدم خجالتی هم همزمان که برو هم خیلی عجیبه این خب من خیلی آدم خجالتی هم و اصلا آدم ها برشون عجیبه که مثلا من یه روزی آدم آقای پورازری بهم گفت تو دیوونه ای مثلا چجوری میگی خجالت میکشم، میگفتم آقا مثلا من معذبم اینو الان من چجوری اینو بگم، بعد روشم کرد اونور میرفت. خب یعنی کلافه میشن آدم، ولی عاشق بازیگریم یعنی، ولی اونجا که میرسم رو صحنه یا میرم جلو دوربین یه آنالی دیگه حلول میکنه.
آنالی اون دامنه و
آفرین آفرین بذار چه چیزی گفتی، اون میاد بیرون از توم یعنی دیگه میخوام صحنه مال من باشه و دست بگیرم و برم بالا. و این خیلی عجیبه برام که من این خواهرزاده دارم راستی که حالا بعدا میخوام راجع به یه کوچولم راجع به پارمیدا حرف بزنم. ما خیلی با هم رفیقیم. پارمیدا چون ما هم خیلی رفیقیم و همدیگر رو با تیر میزنیم، یعنی همدیگر رو خیلی تیر بارون میکنیم، یه باری برگشت گفت نمیدین تو شبیه کیایی، چون من هر فیلم و سریالی رو دارم با تو میبینم تو میگی من قرار بود اینو بازی کنم. تو شبیه اینایی که در دام اعتیاد افتادن و سالیان و سال گذشته میگه اون زمان ما با آقا فلانی هم کار بوده و شبیه این آدم هستن که رمز موفقیتشون رو تو دور تئاتر شهر نشستن میدونن. زمان من این شکلی بود، یه سری آدم بودن میمدن دور تئاتر شهر میشستن و فکر میکردن این راه ورود به سینما و تئاتره و چون سلام علیک ایجاد میشد، خب بعد ده روز تو مثلا یه آدم یا تو اتوبوس هم ببینی یه سلامی شاید مثلا یه سری تکون بدی با یارو اگه همزمان سر یه ساعتی هم دیگر ببینی، میدونی بعد یه سری سلام علیک با کارگردان ها پیدا میکردن، بعد میرفتن به رفیقاشون میگفتن ما با آقای فلانی رفیقیم، ولی رفاقت اون شکلی شکل پارمیده لعنتی میگفت تو شبیه اینایی که لوزر تمام دور تا جه نشستن و کارت اینه و واقعا این شکلی بود دیگه. هزاران نقش هست که من گفتم من اینطوری و در تمام روزای کاری من اینطوری بوده که آدمایی که ما با همزمان شروع کردیم حتی اونا...
مشکل چی بود؟ یعنی گریمت مشکل داشت، بازیت مشکل و...
نمیدونم شاید مثلا من خوششون نمیومده دیگه به هر دلیلی یه چیزی میشده که نمیخواستن دیگه. من نمیدونم بازیگر باهوشیم یا نه، آدمایی که با هم کار کردن باید اینو بگم، ولی من میدونم بازیگر کوشاییم، یعنی ول نمیکنم اینو میدونم که به خاک و خون خودم رو میکشونم که چون عقده‌ایم هست که برسم به اون لحظه که خودم رو نزدیک کارگردان کنم، حداقل اون چیزی که تصور میکنه و فکر میکنم اینطوریه. ولی تمام این سالا اونایی که من باشون شروع کردم حتی بازیگری یا حتی اونایی که بعد من اومدن، یعنی من مثلا رفتم با کارگردان، کارگردان گفتن اینو نمیخوایم بابا این دهن من داره سرویس میکنه، گفتم نه گناه دستشو میگیریم یه کار میکنیم، اونا با یه سرعت از کنار من رد شدن، مثلا با یه بنزی، من با یه کالسکه یه کدوتوره مثلا سیندرلایی از یه جاده سنگلاخی که پردستنی هنوز دارم ادامه میدم.
یعنی همه همدورات یه جورایی سوپر استار شدن.
آره اصلا اینو دارم. بعد اینکه رفتم سر گلدن تایم، گلدن تایم هم یه فیلم اپیزودیک بود که هر اپیزود مثلا 6-7 دقیقه نمایدم 5 دقیقه بود، خدای من شاهده. زنگ زدم بهم گفتن حالا اینی که من اصلا یه تخصصی دارم در رفتن سر کار در شرایط سخت و بد روحی، خب اصلا میتونم ورکشاپشو بذارم شبش. یه خبر خیلی کثافت عاطفی روابطی بهم رسیده بود و من ویران باید میرفتم سر فیلم برداری. رفتم و اونو بازی کردم و ببین مثلا تو 5 دقیقه همه کار میخواستم بکنم دیگه با دوربین دیگه، یعنی به دست بیارم دوربین منو دوست داشته باشه که عقده ای ما دیگه، یعنی عقده کامل. و اون اپیزود شد جز اپیزودایی که هر کی که گلدن تایم رو دوست داره یا دوست نداره اون اپیزود رو دوست داره. خب و مثلا آدم های مختلف دیگه از توی این سینما این پیغام به من میدادن که تو چقدر عالی بودی، چه کیف کردم، بازی تمیز، روایت از آقای فرهادی هم حتی دیده و گفته که مثلا چقدر این اپیزود خوب بود، ولی تو بگو یه تماس. یعنی من حتی برای تیزرم نخواستم برم مثلا پودر ماشین لباس شویی تبلیغ کنم، هیچی، هیچ تماسی. و تا الان که دخل نشستم اینجا با عقبه پر، ولی عاشق بازیگری هم میدونی، میمیرم برای بازیگری، خیلی خوشم میاد از بازیگری، خیلی خوشم میاد، در چیزی که میدونه خوشحالم کنه اینه. اینو خواستم بگم چون هیچ جایی نمیشد راجبش بگم و فکرم اینجا میشه بگم و دیگه نشد، دیگه هیچ وقت نشد، هیچ وقت من واقعا انتخاب نشدم برای یک نقشی که اتفاق بیفته.
تو هیچ وقت انتخاب نشدی واسه نقشی،
هیچ وقت.
غم 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 هم دم غم مونسون غم 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 هم دم غم مونسون غم غمم هم صحبت و هم راز و محرم غم 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 غمم هم صحبت و هم راز و مرم
ولی آره زندگی شخصی هم همین اتفاق افتاد؟
نه اه. خیلی تو نامردی که این کارو میکنی با من تیر میزنی. نه ببین مثلا این بر من اصلا یه روایتیه که آدمو میگن، من کافیه که در یک رابطه باشم و اون رابطه به هم بخوره، اون آدم پلهای ترقی یه جوری تیم
بعدش
پوستش خوب میشه، چشاش آبی، لول اجتماعیش تغییر میکنه، سفر میره، اصلا موفق در کار، پیشنهادهای کاری. ولی یه شوخی هست که مثلا اکیپ دوستام و رفقام گفتن آنا یه هفته جونه یه ساعت با من دوست شد، بعد واقعا این اتفاقم افتاد. چون اجازهشو ندارم اسمشو نمیگم، ولی اون آدم مثلا اینطوری بود که آنالی این شوخی رو با هم کردیم فقط در حد شوخی، کات یک ماه بعد اون آدم رفت سر کار، ولی یه شبی به هم دایرکت داد که آنالی من نوکرتم، همین شوخیش هم جواب داد.
ولی خیلی عجیبه، منم یه ذره اینجوری هستم ها، یعنی منم حال جهان میدونه یه دوره بود با هر کی میرفتم دیت این هفته بعد ویزاش میومد، یعنی اصلا به طرز عجیبی
تو اونوری بودی.
آره بعد جهانینا به من میگفتن که تو یه دکه ای بزن جلو سفارت ها، برو یه دیتی و
یه تنه
بزن و یه تنه و یکی بزن و اینا، سری یارو ویزاش میاد.
آره خیلی پا میفهمی حالا،
داشتم یه تعداد زیادی واقعا.
آره خیلی خوشحالم تنها نیستم.
نه واقعا تنها نیستی. من خیلی بچه، من بدترین دوست پسر دنیا و بهترین اکس دنیا، یعنی اکس رو دست من نداری واقعا.
اجازه بدین یادداشت کنم اینو. چقدر خنده دار. و اینطوری دیگه نمیدونم هم میدونی، یعنی نمیدونم هم که چی شد، چرا اینطوری شده. خیلی شبای زیادی بوده آبستاد، مثلا اینی که میگم من الان شاد و موزیکال این همون عقبه یه که میگم ما همیشه لاین کومیدیش هم در نظر میگیریم، روزای زیادی من تو هموم دیالوگ میگم. خب برای اینکه یادم نره بازیگرم، بعد همزمانم گریه میکنم، بعد دیالوگ میگم، یا مثلا یه عالمه جلو دوربین موبایلم بازی کردم، خب نقشای مختلف، بعد مثلا الان حالم بده، همون لحظه که الان یه اتفاقی اصلا حالم هم بد نیست، خوشحالم، مثلا شوکه شدم، سریع میرم گوشیمو روشن میکنم یا میرم جلوی آینه که صورتم یادم بمونه، شاید اگر یک روزی یه نقشی به پیشنهاد شد من بدونم چه شکلیه. و پر از اینا هم دیگه، تو بگو یه خروجی. و شبای زیادی بوده، ببین بالشم رو گاز زدم از فرط حال خرابا که من اصلا چی رو اشتباه کردم، من کجا نرفتم، چی شده، چه اتفاق، چی کار نکردم یا چی کار باید میکردم که نشده. و ترافیک دیگه، ما خوردیم به ترافیک. ما خوردیم به ترافیک، یعنی اون کالسکه هست، یعنی یه جاده اونا سرسب بلبل میخونه، جاده من دوده، کثافت، دست انداز، میرم اونا میگن رد میشن، دست کن میدن، آن علی شکوری میبینمت، میرن جلو. و با مزه سیگه از یه جایی بعد دیگه میگیم اینه دیگه، این دست فرمونه است. آره اون زجراش هم هست دیگه، خیلی زجر داره. مثلا من نقشای زیادی بوده تو نقش 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 که با خودم گفتم اگه من بازیش میکردم اینطوری بازیش میکردم.
آها خودتو گذاشتی جای
اون زیاد سریال بازی کردم. بعد چیزم
تو
داشتم،
تو خیاله.
آره ببین اصلا خیال که من همش اینجام دیگه، یا تو هموم یا جلو دوربین، دوربین گوشیم. و یه چیز خنده داری که هستش اینه که من این رخکنو که تو به من گفتی، گفتم یا خدا نکنه اینم الان نشه، چون من از دست دادم دیگه، گفتم الان اینا روی کردشون میزنن رخکن برنده ها مثلا، یا کلن نظرشون عوض میشه. گفتم بودم برم. بعد من ببین اینطوری بوده که فکر میکنم همه بازیگرها، به نظر من این کار کردن، نمیدونم همه این کار میکنم، ولی فکر میکنم که تو سخنرانی میکنی، مثلا سخنرانی اسکار، سخنرانی گلدن گلوب، یا مثلا من حتی دوره همیو خندوانم رفتم.
تو ذهنه، تو خیالت.
آره صحبت، یا اون خنده رو کردم، دوربین اومده رو چنده
اون یه دقیقه جلوی دوربین بخندید،
چند دقیقه خندیدم، با مامانم تلفنی صحبت کردم، روز مادر و مامانم تبریک گفتم، همه کار احساساتی شدم، با حسل احساساتی شدم، راجع بابام صحبت کردم، با همه برنامه ها رفتم، علی خانی، آقای علی خانی، رامبد جوان، نهران مدیری، همه
هات انفس خود بشارا وین غیر عليك حتى الشمس هات انفس اعطيني تبارا وين خاف عليك من عين الناس حتى الشمس حتى الشمس وين غير عليك حتى الشمس حتى الشمس حتى الشمس وين خاف عليك من عين الناس خذ انفس خليني شارع بلون عيني خذ انفس مليان بهوايا ونزيد عليك روحي ومرايا حتى الشمس حتى الشمس وين غير عليك حتى الشمس حتى الشمس وين خاف عليك
قبلی که میخواستم بیام مشقامو نوشته بودم که خدا چیزی جا نمونه به من فرصت بدن همه حرفامو بزن چون مثلا یه بو مثلا یه اتفاقی نیفته دیگه، چون اینجا هم اینطوریه دیگه، یعنی جایی که زندگی میکنیم یه ده دقیقه اتفاقی نیفته یه کارایی میکنی برای زندگیت، چون همش توی هی یه چیز میشه، یعنی من مثلا اینو میدونم یه سیزده به در رفتم اومدم یهو ساختمانه کنسولگریو زدن رضا داوود نژاد و عدس دادیم، بعد من اینطوری بودم خدای بزرگ ما چه باید هر روز یه سری اخبار عجیب غریب داشته باشیم، اینم خیلی عجیبه، یعنی میدونی مثلا یه سری من تازه دورترین شغلو انتخاب کردم، یعنی به غیر از این بازیگری که هیچ ثمری برام نداشته معلمم. خب حالا راجع به معلمی من باید صحبت کنم، تو خدا بذاریم بگم. بعد مثلا دورترین شغل رو نسبت به شرایط و سیستم انتخاب کردم و معلم مثلا چند مقطع سنی، مثلا خردسال و کودک و نوجوان و تینیج. بعد من اینطوری بودم که آقا من دلم میخواد اون مامان بابا بدونن دقیقا من میخوام چی کار کنم، به خاطر همین همیشه قبل از اینکه کلاسام شروع شه یه جلسه ایو میذارم با مامان بابا و راجع به این حرف میزنم و بهشون میگم از جون من چی میخواین و اونا دونه دونه دستشون رو میبرم بالا و حرف میزنم و من از بچگیم میگم، یعنی اونجام یه رخکن بازنده های نیمچه ای دارم، یعنی میگم که منم مثلا آدم فضایی نیستم، چون میدونی که این شکلیه، یعنی مامان بابا نه 100% میاد بچه جو ثبت نام میکنه یه کلاسی و میخواد که تو بچه رو بتراشی تون بازه 3 ساعتی که پیش تو تحویل بدی ناز و قشنگ و اون مسئولیت تربیت رو به عهده نمیگیره، اون میخواد تو تربیت کنی بچه تو. و من راجع به اینا حرف میزنم ساعتها که آقا ما باید دستمون تو دست هم باشه اگه شما میخواین اتفاقی بیفته، چون تئاتر هم این شکلیه.
تو وقتی معلم بچه هایی در واقع یه مشکل یا یه سختی کار کار کردن با خود بچه هاست، یه سختی کار پدر و مادر اون بچه ها.
اصلا یه کتابه راجع به اون صحبت کنم که تو نمیدونی اصلا مسئله اصلی اونه، اصلا مسئله اصلی کاش مامان بابا برن کلاس. بعد یه چیزی هم که باب شده اینه که کلاس‌های عجیب اینه که دارم میگم دروغ نیستا، کلاس آشپزی در کوهستان و باله در آب. خب بعد مثلا اون بچه‌ای هم این کلاس رو میره که وقتی خوراکیشو سر کلاس میخوره خوراکیشو میندازه زمین و خوراکیه یه ترکمونی میزنه تو کلاس و مثلا با پوستمون خوراکی میاد میگه اینا چیکار کنم، من میگم صداش خال بعد اون رفته کلاس آشپزی در کوهستان، چرا اصلا احتیاجی نداره، اون اول جای خودشو تمیز کنه، در یخچالو ببنده وقتی آب میخوره ببنده اینو، یعنی چیزای ابتدایی. حالا الان هم آدم ها دارن گوش میدن یه ذره بحثم داره میره یه جای دیگه، ولی من همیشه این شکلی هم، من تو هر جای، تو مترو، تو بانک، تو تظاهرات، تو هر جایی باشه راجع با مامان بابا دارم راجع بچه ها راجع به این چیزها حرف میزنم که نکنین این کارو. بابا من بهزاد قرار بود برای یه سریالی من بازیگر انتخاب کنم، حالا همه مطمئنم همه این آموزشگاه سینمایی که بچه بازیگر بچه تولید میکنن با اون بدن، مطمئنم اینو با همه حرفایی که زدم، یعنی اگه به گوششون برسه من دشمنم الان. ببین مثلا بالای 100 تا بچه میومد و میرسید به من گفت نه سلام خاله یه استنداپ بزنم برات، اصلا همین اصطلاح استنداپ بزنم برات من میفهمیدم کجاست ماجرا. خب یا میگفت یه اتود کنم، بعد میگفتم اوکی، بعد همشون یه اتودو میزدن من میفهمیدم اینا مال فلان آموزشگان چون مربیه فقط همونو باهاشون کار کرده. بعد بچه چی میگفت، مثلا یه بچه 7 ساله میگفتم اوکی بگو، میگفت وقتی نن آقا مرد ما رفتیم سر چهارراه پال فروختیم، اگه این مصیبته من ذکر مصیبتم. بعد من گفتم یه لحظه صبر کن چرا شبیه به روز بزرگی صحبت میدونی، یعنی حتی اون معلم نمیدونست که اگه یه کودک کاری میخواد الان بیاد یه حرفی بزنه شبیه به روز وسوقی که من عاشقشم تو فیلم مثلا قیصر حرف نمیزنه. و من هم گفتم نه نه اینا رو فراموش کن، یه خاطره میگی یه خواب ترسناک تو تعریف میکنی. تازه اون بچه از خودش یه چیزی نشون میداد. میدونی همه با یه دست فرمون، مثلا ما یه عالمه تو بازیگری بزرگ سالمی هست، یه عالمه کپی حسن مجنونی داریم، یه عالمه کپی نوید محمدزاده داریم، حتی تو لباس پوشیدن، یعنی اینو میبینی. کپی صابر ابر داریم، همه چون فکر میکنم اون الگوه موفقه، اونو کار آسونه اونه، نمیرن خودشون یه کاری بکنن. میدونی این خیلی چیز جالبیه برای من، ولی تو بچه خیلی ترسناک تره، چون اون هنوز بالغ نشده، مثلا زندگی نکرده که بدون سختی زندگی چیه. خب تو داری یه چیزی رو بهش میدی که یه الگویی بهش میدی، اونو تکرار میکنه بدون اینکه خودش هنوز لمسش کرده باشه، بدون اینکه به خاطر همین الکی همه کارگردانای بزرگم این بچه‌ها رو نمیخوان. اون بچه‌ها رو میخوان که خودشونن، از خودشون یه چیزی میبرن تو کار. میدونی
یه من دوم دبستان که بودم یه معلمی داشتیم به اسم خانم بهمن. این خانم بهمن خیلی بد بود، یعنی اصلا هم خوشگل نبود،
هم خوشگل نبود.
من دوباره دبستان بودم دیگه، دارم خواست خانم معلممون خوشگل باشه، این نبود، اینکش خیلی گنده بود. حالا ممکنه به من فوش بدم، ولی خب چیکار کنم دیگه، اون موقع این حسو داشتم. بعد این خیلی بد اخلاق بود، با منم خیلی بد بود بی خودی. خب منم تنبل بودم و نسبت به بقیه اصلا اونطوری نمیتونستم املا بنویسم و 20 بشم و اینا. بعد بچه ها همیشه املاشون 20 میشد بغلیام، ولی خطش خیلی قشنگ بود. خانم بهمن وقتی مینوشت 20 آفرین، انقدر زیبا مینوشت با همه کمی و کاستی هایی که داشت
تو چیزای دیگه که یادت مونده،
این خطش انقدر زیبا بود و من هیچ وقت 20 نمی گرفتم. اون 20 رو من هیچ وقت رو دفترم ندیده بودم. بعد خیلی تلاش کردم با مامانم، انقدر ما درس خوندیم دوتایی، انقدر درس خوندیم که بالاخره من اون 20 رو دفترم ببینم. یه روزی بود که کاملا یادم، یه چهارشنبه بود، من ظهری بودم، یه غروب خیلی اصلا کثافتی بود، همه چی خیلی بد بود، تنها چیزی که اون روز خوب بود املای من بود، بدون غلط، بدون غلط، و من مطمئن بودم که من 20 میشم. وقتی که دفترها رو همه رو جمع کردم بردن، این هزار سال بر من گذشت که اون دفتر برگرده رو میزم که من بازش کنم 20 آفرین با اون خط خوشو ببینم. ولی از دور خانم بهمن منو صدا کرد، رفتم کنار میز خانم بهمن. خانم بهمن گفتش که خیلی خوب درس خوندی بهزاد. گفتم خیلی ممنون، با مامانم خوندم. بعد گفت آفرین. خودکارشو برداشت، روی زیر املام بنویسه 20، نوشت 20، ولی خودکار ننوشت، یه ذره خودکار تکون داد، روی اون 20 دوباره نوشت 20، خودکارش یه ذره دیگه تکون داد، روش نوشت 20، خودکار قرمز رو گذاشت زمین، یه خودکار آبی برداشت، چون اون 20 با قرمز اصلا قشنگ بود، اونو دوباره کرد 20، هی ننوشت، یکی از کثافت ترین 20 که من تو زندگیم دیدم. یعنی ببین یه جوری قرمز و آبی با هم قاطی پاتی 20 فلان اینا
شد و
اصلا یه چیز عجیبی.
تو اینجا عشق چشم جمع شده بود نامرد.
ببین من واقعا یه اپسیلون با آرزوم فاصله داشتم و اون 20 کسا اینقدر خودکارا بد نوشت، هر دوشون مردن اون دوتا خودکارا، که دیگه آفرین و بیخیال شد، فقط اون 20 کسافته باشه اونجا. زیرش هم امضا نکرد، یه خط کشید، خط هم اومد یه ذره از خود کاغذ رو پاره کرد، چون نمی نوشت اون پدر سگ. دفتر رو دادم به من، دفتر به من دادن، منم اونو که گفتم حالا هر انی زده شده بالاخره 20 و این خانوم به ما داد دیگه. خلاصه من با خوشحالی رفتم خونه، هر از گاهی هم وامی کردم دفترم و 20 رو ببینم، میگفتم آخ 20 شدم ولی حالا چرا این شکل، ولی حالا اب نداره بالاخره 20 شد. بردم و دفترم باز کردم، داداشم اول به داداشم نشون دادم، داداشم گفت این املا رو الکی خودت نوشتی اینجا، خودت یه 20 نوشتی مثلا، اینقدر 20 زش بود، فکر می‌کنم من خودم نوشتم. بعد گفتم نه و اینا، بعد به مامانم گفتم، مامانم ولی باور کرد، منو تشویق کرد. آقا مامانم همش دفتر مشقای منو چک می‌کرد دیگه. بعد فرداش شد رفتم دوباره مدرسه، رفتم مدرسه، در کلاسمون زده شد وسط درس و اینا، خانم بهمن در وا کرد، اون یهو یه جایزه خیلی گنده، یه کادویی که اندازه عرض شونه خانم بهمن بود آورد تو و گفت بچه ها چون بهزاد خیلی خوب درس خونده و 20 گرفته، ما این جایزه رو داریم میدیم بهش. بعد من جایزه رو گرفتم و یه ذرم تعجب کرده بودم که این که همه 20 گرفتن چطور فقط به من دادن. گفتم خب چون شاید من آره شاید من یه مثلا شاید چون من پیشرفت کردم یا اولین 20 همه مثلا جایزه گرفتم. خلاصه اونو گرفتم و رفتم خونه و به مامانم گفتم مامان ببین چه جایزه ای به من دادم. مامانم گفت وای بازش کن ببینیم چیه. بازش کردم، یه ارگ بود که روش یه چیزم بود، توتی بود، توتیه رو فشار میدادی خودش یه آهنگ پیش ساخته میزد و اصلا خیلی ذوق کرده بودم، خیلی باحال بود و اینا، تا اینکه داداشم اومد پیشم گفتش که اینو میدونی که مامان خریده.
وای زربر زن،
اون چرا با اون چک نکرده بودن با داداشه
و
همه این کارو میکرده،
همه همش بد بود، اون جایزه بد بود، اون بیسته، اون بیسته بد بود، اون غروبه بد بود، خود خانوم بهمن خیلی بد بود، همه چیش بد بود.
آدم دیدی میدونه اون لحظه، اون لحظه میدونه که یه چیزی از این گیر داره.
هنوزم که هنوزه بهش فکر میکنم کمرم میسوزه، اب نداره
هنوزم.
ولی مامان چه بازیگر خوبی بوده،
کاش که خانوم بهمن هنوز زنده باشه تا بتونم واسهش آرزو مرگ کنم.
از خودم و زندگیم حالم به هم میخوره، از شما دوست عزیز حالم به هم میخوره، لحظه به لحظه هر روز حتی تو عید نوروز، لحظه ی سال تحویل حالم به هم میخوره، از همه این بازی ها، از همه ی شادی ها حالم به هم میخوره، حالم به هم میخوره، از خودم و زندگیم
حالم به هم میخوره،
از شما دوست عزیز
حالم به هم میخوره،
از خودم و زندگیم
حالم به هم میخوره،
از خودت و زندگیت
خواستم یه فصل جدید باز کنم راجبه آدمی که یه کوچولو راجبش گفتم پارمیدا که خواهرزادمه، بعد اون تیر نهایی ها رو اون میزنه به من، خیلی با هم رفیقیم اصلا نمیدونم آقای فراستی میمونه، خب اصلا ضربه سخت میزنه بهت و خیلی هم بیتربیت دیگه، اون شوخیه رو اون با من میکنه دیگه، اگه تو مثلا میرفتی سر فیلم ها اینقدر هی میگی من تو این نقش بودم، تو اون نقش بودم، من مطمئنم تو دروغ میگفتی اگه خالم نبودی، اون شوخیه رو این با هم میکنه. پار میده تو سال من یک ببخشید ذهنم میپره چون خیلی اتفاق مهمیه تو زندگیم، یعنی تجربه خیلی بزرگیه برام. پارمیدا سال چه باید اشتباه کنم سال 98 یه روز نزدیک عید در واقع تو اسفند ما، در نهایت اینی که یه دختری بود که داشت زندگیشو میکرد و پشت کنکور بود و همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت، تصمیم گرفت به زندگیش پایان بده و خودشو پرت کرد پایین. و چون ازش اجازه گرفتم دارم اینو میگم، خودشو پرت کرد از پنجره پایین، از مثلا 15 یا 18 متر اگه اشتباه نکنم پایین. و من یک ساعت قبلش داشتم باهاش چت میکردم و داشتیم با هم حرف میزدیم و یه پروسه‌ای تو زندگی ما شروع شد. خونه ما شهر زنانه، بابام فوت شده، بابام بابای پارمیده از هم جدا شدن، خونه ما همه زنن و زنا هم رسیدگی میکنن به همه امور. و ما یه عده زن بودیم توی خونه که با این مسئله مواجه شدیم و بساط من تبدیل شده بودم به یه آدم که همه کار میکردم، با دکتر حرف میزدم، با تراپیست حرف میزدم، با پزشکا حرف میزدم، با آدما حرف میزدم. یادم یه روزی اکباتان، خونه ما اکباتان، من نشستم تو مترو و بی مقصد رفتم آخر خط پیاده شدم و دوباره سوار شدم برگشتم و تمام مدتشم با خودم حرف میزدم که چی کار بکنم. و پارمیدا 10 تا به امروز که هنوز جراحیش ادامه داره 10 تا عمل کرده. خب من خنده دارم هست دیگه.
پارمیدا زنده موند.
پارمیدا زنده موند خب به طرز عجیبی. من میگفتم همه اماما، همه اونایی که میخواستم معجزه کنن طبقه یک وایساده بودن که این 18 متر رو برید، اونا گفتن یه دقیقه بذار و اومد پایین. ولی جراحی کرد یه عالمه ها، 10 تا عمل جراحی و یه عالمه خاطره داریم از بیمارستان و هممون تخصص پزشکی داریم راجب دارو، راجب هم پانسمان، راجب همه چیز. و میخوام بگم تا یک ساعت قبل همه چیز یه روز عادی بود. اینا هممون راجب آدمایی که این کارو کردن تو زندگیشون، من حتی نمیتونم لفظشو، واقعا سختمه بگم، این تصمیم رو تو زندگیشون گرفتن، اینو همش راجبشون شنیدیم که تا یک لحظه قبل، تا یک ساعت قبل همه چی عادی بوده و روزای عجیبی بود. اما اصلا همه اینا رو گفتم که برسم به یه چیزی. من یه درسی گرفتم ازش که که همه من تو اون لحظه یک ساعت قبل داشتم از نگرانی این به پارمیدا میگفتم که من میترسم فوزیم که مامانم رو از دست بدم و منم یه تولی دادم خودم با خودم. اینا رو برای اولین بار دارم میگم، به پارمیدا هم نگفتم. فکر کردم منم یه هولی دادم اون جرقه رو. و بزرگترین چیزی که پارمیدا به من یاد داد این بود که حداقل من نشم اون آدمه که یه هولی تو زندگی آدمو بدم که تصمیم بگیرن زندگیشون رو پایان بدن. میدونی این تصمیم خیلی لحظه عجیبیه، تو دیگه هیچی نمیخوای. و خودش شوخی داره الان که از اون روزا گذر کرده، میگه من اون لحظه آنالی فشار بهم اومد، میخواستم برم تو اتاق، نتونستم برم تو اتاق، از پنجره رفتم پایین. لعنتی اینو میگه. و من به اون به اون لحظه هزار بار فکر میکنم که اون لحظه چی گذشته که این اتفاق افتاده. ما عبور کردیم. خیلی فکر کرده بودم چجوری اینو بگم، مثلا چجوری راجبش حرف بزنم، چون به خودم خیلی خیلی لحظه هایی گذشته که حتی به کلمه در نمیاد، حتی نمیتونم راجبش بگم. من یادم اون موقع خیلی ویدیوهای نگار رو براش گذاشتم و مثلا من پیج نگار رو براش فالو کردم چون 18 سال 19 سالش بود و اصلا جهان براش یه شکل دیگه ای بود. نه این جهان ها، یه جهان دیگه یه شکل دیگه ای بود و خیلی عجیب بود دیگه. و من دقیقا تو روز تست خانم برومند، روزی بود که پارمیدا رفته بود بیمارستان و من باید تست میدادم. اینم خیلی عجیبه دیگه، تو پروسه کاری و میخواستم نیام کار خانم برومند، یه زبده میشه خانم برومند، گفتم خانم برومند من نمیام، من نمیتونم بیام. گفت چرا؟ گفتم اینطوری شد خواهیم برو من فرو ریخ، من از یه جایی به بعد داشتم بخواهیم برو، من گفتم نه اینطوری نیست. اوکی زنده مونده، ما در تلاشی، ما میتوانی و اینا. و خیلی عجیبه دیگه، تو وقتی سر کاری هم خیلی عجیبه. من تخصصم دیگه روزهای سخت سر کار.
آنه تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده های مهالود اندوه پنهان بود. با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکیت، از تنهایی معصومانه دست هایت. آیا میدانی که در هجوم دردها و غمهایت و در گیر و دار ملال‌آور دوران زندگیت حقیقت زلالی دریاچه نقره‌ای نهفته بود؟ اکنون آمدم تا دستهایت را به پنجه طلایی خورشید دوستی بسپاری، در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآی. و اینک آن شکفتن و سبز شدن در انتظار توست، در انتظار تو.
ورود سیاوش صفاریان‌پور، کارشناس باخت علمی، هم‌اکنون به رخیان بازنده ها. من خواستم از آقای صفاریان‌پور یه عذرخواهی بکنم به خاطر همه خشونت های استدیویی که با ایشون کردم، چون که یک سری از طرفدارای ایشون اومدن تو دایرکت من و من واقعا پشیمونم.
شما را کجا پیدا کردن؟
نمیدونم دیگه. چون به من اومدن گفتن که خانم مژدگانی یک بار دیگه اگه با آقای صفاریان‌پور بد صحبت کنی یا بهشون اهانت کنی با ما طرفی.
شایعه
من میترسم دیگه. من خیلی میترسم.
از چی؟
نه از هیچی، از خدای خودم. ولی میخوام که با شما
الان بیام داخل یا نیام؟
بیا بفرما داخل. نه میگم من میخواستم از شما عذرخواهی کنم به خاطر اینکه اگه من رنجشی در درون قلب پاک شما ایجاد کردم، خواهش میکنم تو این شبای کهکشانی
وای بسته بب... بیا تو سیاوش.
سلام.
سلام. ترسیدم از شما.
چرا ترسیدین؟
خب شنیدم تیر میزنی.
تیر برای چی؟ کی گفته؟
نمیدونم.
این خانم مژدگانی گفته دیگه، من که میدونم.
نه خانم مژدگانی که ناز و قشنگ منه.
من داشتم همش به اون جمله که شما گفتین فکر میکردم، که گفتین بازنده این به خاطر اینکه هیچ موقع نه تو کار نه توی ماجرای عاطفی هیچ موقع انتخاب نشدین. این یه خورده زیادی مظلوم نمایی نیستش؟
نه دیگه، واقعیت دیگه.
یعنی واقعا نشدین؟
نه نشدم دیگه.
یعنی توی
دروغ بگم شما دلتون میخواد دروغ بگم؟
خب مثلا همین خانم برومند مگه شما رو انتخاب نکردن؟
چرا؟ انتخاب خب آفرین، اینجا اون نکته خیلی مهمیه. یه جایی از تو انتخاب میشه، میگم من یه عالم جایزه دارم، ولی اون نقطه‌ای که تو میدونی دکمه کلیکت زده میشه، کلیک میخوره، برای من هیچ وقت اتفاق نیفتاده. و کی منو میشناسه؟ دایره دوستای خودم. من بهزاد نبود که من دعوت نمیشدم اینجا.
نمیدونم، ولی فکر کنم که تصادف همه چی مشخص میکنه، که خیلی از اتفاقات تصادفی رخ میده. و شاید به قول بهزاد اون چی میگه، یه جمله میگه خیلی خوبه جالبه، هم تکرارش میکنن، توییتر هم نوشته بودن،
شاید اون اتفاق لعنتی بیفته.
آره.
آها. آره نمیدونم چی شد حالا، یا این جمله اصلا موندگار شد. خب
میگم شاید اون اتفاق بیفته، شاید هنوز نیفتاده دیگه.
آره ولی این جمله برای منی که 15 ساله، مثلا 15 سال بیشتره، 18 ساله تو این مسیرم که دندونام خراب شده، موام سفید شده.
این همه دیگه... کار کردین دیگه.
آره خب قطعا، خب من با اون کالسکه داغونه که کدوه دیگه، کالسکه نمیتونم کالسکه تو بگم جلوی شما کالسکه کدو شده که دیگه، یعنی 12 شبم گذشته کدوه. من دارم تو مسیر ادامه میدم دیگه، چون دیگه نمیتونم، میدونی دیگه رفتم راه برگشت ندارم واقعا، حسم با خودم ها. حالا این وسطم جایزه گرفتم، انتخابم یه جایی شدم، کاندید شدم، ولی صورت من برای مردم آشنا نیست. من آدم دارم تو زندگیم که دوستای مامانم من هنوز میگن ما هر روز تلویزیون روشن میکنیم، میخوایم یه تیکه شما رو ببینیم. آره دیگه میدونی. و سوالای عجیب، گلزار با من از افشار بوده هنوز پاسخگو هم من ساله اشتباه بگم، سینما بازن یه خونه هست که همه دور هم جمعن و تو باید یه سری سوال جواب بدی. ولی برای من، آره شما شاید فکر کنیم مظلوم نماییه، ولی
نه من همین حسم رو خواستم بگم.
نه یعنی شما یا امثال شما و این جمله
امثال من؟
آره دیگه، چون من زیاد میشنم دیگه. شما نماینده یه ژانری هستی دیگه. من عاشق شما ما بوس بوس بوس
کدوم ژانر من چرا میخندی؟
دیگه که میگن مظلوم نمایی.
ببین نگاه کن، من اصلا اومدنم توی این پادکست بعد اصلا اومدن حرف زدنم یه خورد اصلا اشکال داره، یعنی اصلا من در ظلم داره بهم اتفاق میفته تو این پادکست.
شما آره اصلا آقای... نگی آقای شما داری مظلوم نمایی میکنین آقای زفاری آبو. آره خود این کار با من نکنی.
خب نه، مسئله سر اینه که آخه آقای بهزاد گفتن دیگه راجع به مغز نیازی نیست صحبت کنی، البته با یه لحن دیگه گفتن.
چه سوادمون نمیکشه.
چی؟
بلدی؟
خیلی مغز خوبه.
مغز
اینا عالیه.
آره بابا من خوشم میادم. بهزاد خوشش نمیاد.
آره گفتش بهزاد دیگه راجع به مغز صحبت نکن. من گفتم بیام راجع به چی صحبت کنم، گفتش که نمیدونم، بالاخره یه چیز علمی بیا راجع بهش حرف بزن دیگه.
نه بابا گفتم این همه کهکشان و فلان و اینا عکس میذاری، این نمیدونم
نجوم
جدیدترین عکس نمیدونم چی چیه فلان و اینا، بعد برای رادان از اون چیزا می نویسی تولد بچه‌اش، نمیدونم روز کارگر، نمیدونم هر چی به رادان یه دونه از این مسیجا میدی که نمیدونم این که کشانه این ستانه متولد شدن و اینا. آره. اینا با حالی دیگه یه ذره مثلا اینا
ببین بهش من تازه از یه پادکست خدافظی کردم.
بابا خودت گفتی
ترسو. ولی حالا همه داستان ماجرای پارمیده خود اصلا ذهن من رو به هم ریخت. من یاد آقای پور احمد افتادم راستش بخوای. این روزا هم چون سالگردشون بود دوباره بحثا اومد جلو که چه اتفاقی افتاده. من همش در این مدت مثلا پارسال تا امسال هم پیوسته داشتم فکر کنم که چی شده. مثلا خب یه خود میزانسنه غلطه دیگه، یه کارگردان خیلی صاحب نامی که هم تدوینگره، یعنی میدونه کجا کاتو بزنه، هم نویسنده است میدونه روایتو چطور بسازه، هم کارگردان هستم میتونه میدونه که چه میزانسنی رو باید بچینه. چرا باید مثلا توی راهرو میله گاز به جای تناب مثلا از ملافه قد بلندشون، به خاطر همین خب خیلی شایبه برانگیز شد که نکنه چیز دیگه ای باشه، علت دیگه ای داشته در واقع اتفاقی که رخ داده، چیزی به غیر از خودکشی بوده. به خاطر همین اومدم صحبت کردم با چند تا متخصص، اومدم پرسیدم که آیا واقعا این خیلی کار عجیبی نیست؟ من فکر کنم مثلا این بعیده، من جای آقای پور احمد بودم میرفتم مثلا وسط سالن به مثلا نمیدونم یه سقف مثلا یه چیزی آویزون میکردم که اگر دیگران اومدن صحنه رو دیدن با یه قاب بندی درست روبرو بشن. کارگردان ها ایدئالگران، بعیده که این کارو بکنن. جواب یکی از این متخصصای روانشناس این بود که توی اون موقعیت آدما یه جوری دیگه رفتار میکنن، ارزشاشون شکل دیگه میشه، معیاراشون یه شکل دیگه میشه، یا شاید میخوان اصلا زودتر تمومش بکنن. گرچه اون کارشناس و متخصص و اون یکی دو سه نفری که من باشون صحبت کردم هیچ موقع نگفتن که شاید خودکشی نکرده باشه. اونم یه گزینه است، ممکنه که خودکشی نکرده باشن، آینده مشخص میشه یا شاید تحقیقات نشون میده. ولی از طرفی هم به من یادآوری کردن آدمی که خودکشی میکنه خیلی شما نباید انتظار داشته باشین که شبیه به همیشهش باشه. مثل همون چیزی که شما دارین میگین، فرد داره بگو بخند میکنه با خانوادهش یا در ارتباط نرمال و همیشگیه، 10 دقیقه بعد خودشو پرت میکنه از پنجره بیرون. مثل ماجرایی که تعریف کردید، من حالا نمیدونم اصلا اجازه دارم که اسم پارمیدا رو هی بیارم بگم.
آره، من چون قبلش از خودش اجازه گرفتم و اصلا پارمیدا این شکلیه که و هم من هم مامانش باباش خانواده اینطوری، این که اتفاقا این چیزی که آدم ها فکر میکنن راجع به این مسئله حرف نزنن، قایمش میکنن، پنهانش میکنن، خیلی تبعات بیشتری داره تا گفتنش. چون وقتی تو میگیش، وقتی از دهن خارج میشه،
شکلش میتونه تغییر بکنه،
تغییر میکنه. یعنی
حالا یکی بود که برام تعریف میکرد، میگفتش که خب نهنگام خودشونو به ساحل میزنن. این یه کاریه که ممکنه که آدم به یه جایی برسه، یه موجودی به یه جایی برسه که بخواد خودشو از بین ببره. میدونیم که توی آداب و فرهنگ‌های مختلف نگاه‌های متفاوتی نسبت بهش وجود داره. تقریبا به شکل کلی اغلب جاها این رو به عنوان یک اشکال میدونن، به عنوان یک اختلال قلمداد میکنن، میگن باید ارزیابی بشه، باید جدی گرفته بشه. بنابراین میگن مثلا کسی که تهدید میکنه که من خودمو میکشم و ما میگیم که ای بابا این بارها تهدید کرده، ما که میدونیم این کارو نمیکنه، یا میگن متظاهرانه مثلا فرد خودکشی کرده. متخصصا معتقدن که حتی کسی که در واقع به این موضوع فکر میکنه مهمه. به خاطر همین شاید اون چیزی که شما گفتین که یه خورده دلخور هستید که باهاش صحبت کرده بودید، قبلش گفتید تلفنی باهاش صحبت کرده بودید،
داشتیم چت میکردیم با هم و من گفتم که من نگرانم، همینطوری داشتم گفتم اینطور شد اینطور شد، من نگرانم که فوزی و مامانمو از دست بدم. و پارمیده که از بیمارستان اومد خونه و یه شبی شد که همه خوابیدن و من شروع کردم باهاش حرف زدن، دوستمون برگشت.
چرا اینطوری میره؟ مجازه؟
چرا قرمزه میخواد قرمز نشه،
گازشو میگیره،
گازشو میگیره، یعنی مثلا 5-3-2-1 داره ثانیه شمارش میره.
چه وضع غریبیه. داشتی میگفتی که چک میکردین و شب خوابیدید.
آره،
یه
پارمیده که از بیمارستان برگشت، من یه تکسی داده بودم قبلش براجع مامان بهش که میترسم فوزی رو از دست بدم. همه خوابیده بودن و مثلا نصفه های شب بود، پارمیده هم تو درد و سوند و اینجور چیزا بود، داشتیم با هم حرف میزدیم، من توی گریه میکردم، گفتم ازت معذرت میخوام چون فکر میکنم منم یه هولی دادم این ماجرا رو. و هنوزم همین فکر رو میکنم.
اون چی میگه؟
اون هم گفت نه، مثلا اون هم گفت نه اینطوری نیست، این شکلی نیستش، نه من تصمیم رو گرفتم، من لحظه این کار رو کردم، ولی من جای پارمیده نیستم، ولی من از چشاش اینو میخوندم که اون داشت، چون من داشتم درد اونو میکشیدم و برای من یه لحظه خیلی سختری بود، اون همون لحظه هم داشت منو ساپورت میکرد، چون کاراکترن هم این شکلیه کلن ساپورتیوه. اینطوری بود که نه بابا من خودم خواستم، آنال گریه نکن، ولی من از تو چشاش اینو دیدم که.
ولی خب راستش بخوای خیلی دکتر جالب میگین، ما خیلی وقتا حرفامون رو دیگری اثر میذاره، حتی رو ناخودآگاهش. ممکنه واقعا هم در شکل کلی آنالی درست، در واقع پارمیده داره درست میگه، به این موضوع فکر، یعنی فکر نمیکنه که اثر گذاشته، ولی ما ناخودآگاه رو همدیگه اثرایی میذاریم که یه جای خودشو ممکنه به شکل بدی نشون بده، مثل همین حادثه. ولی خب این انتخاب آدم هست، بعضی ها میگن که این حق انسانه که انتخاب بکنه که تمومش بکنه. من خیلی بهش فکر کردم که آیا این میتونه جزو انتخابای من تو زندگیم باشه یا نه، ولی به جوابی هم باید بگم اعتراف بکنم نرسیدم. من فقط فکر میکنم که آدم ها همینقدر مثل شما باید هوشیار باشن که یه دفعه میتونه یه کلمه تکلیف در واقع زندگی رو روشن بکنه. حالا ممکنه یکی بگه که این مسئولیتش با من نیست، مسئولیتش با خود کسی که تصمیم میگیره. حالا ما یه حرفی زدیم، گفتی من برم به همه بگم تو مترو برین خودتونو بکشید، یا یه چیزی بگم که نزدیک بیم بشه، حالا هم میرن خودشونو میکشن، میندازیم اینو گردن دیگران. ولی خب من فکر کنم که اون
مراقبته.
آره اون نگاه مسئولانه شما خیلی مهمه. من اصلا آره. باقی حرفامو یادم رفت که میخواستم چی بگم.
منم این واقعا این درس رو از اونجا گرفتم و واقعا درس گرفتم که چون من خودم با یه عالم بچه مثلا تو این رنج در ارتباطم هزاران بار اینو میشنوم که یه پیغامی دارن میگیرن، مخصوصا از آدمای نزدیک زندگیشون، از خانواده‌هاشون، از مامان باباشون که پاره تنشونه بچه‌شون دیگه، دارن یه پیغامی میگیرن که میخوان لب مرزن و میگن آنالی ما رو رفتیم تا دمش. میدونی خیلی نمیشن.
اگه یکی به شما بگه میخواد یه همچی کاری بکنه چیکار برکر باش؟
من سری خودم میرسونم بهش و سری تراپیست بهش معرفی
ببخشید. من الان هی شما هی عشقتون میبینم ناراحت شدم. به حساب تو شده کسی بهت بگه میخوام یه همچی کاری بکنه؟
نه خیلی هم
بگه چی میگی فکر کنم
ببین اولش فکر کنم تصمیمم باشه خودم بذارم به نشنیده
اصلا مسیر رو یه بعد دیگه
بعد باقی عمرم اگه خودشو بکشه باقی عمرم عذاب وجدان سپری کنم. ولی از اون طرفم نمیدونم چی کار باید بکنم. خب فکر کنم که خودم وارد عمل نشم و وظیفه رو بندازم گردن یه کسای دیگری. ولی حالا در نهایت چیزی که باید بگم اینه که من واقعا نمیدونم
آره منم نمیدونم.
آره خب منم که نمیتونم بگم 100% میدونم، منم نمیدونم.
گویان صلاح مملکت خیش خسروان داند که در بام دنیایم مردن به روی چمن آسمانی آفتابی چراگاه رهایی بر خط تاریک سرنوشت مردی به رنگ سرخ نوشت باید زنده بمانی در این دنیای زیبای 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 زیبا امروز که بگذرد فردا.
ورود جهانیان قربانی کارشناس باخت تاریخی همکنون به رخکن بازنده ها ایشالله که امروز دیگه خوابش نیاد و بوغی نشه.
نه امروز حالش خوبه، من دیدمش
نازم هستا
دروش شده
ببینم نمون جون.
یه 200 سال پیش یه تینیجری بوده توی یه جوونی بوده توی فرانسه که این آقای ریاضی دان، یعنی ریاضی رو ریاضی تحقیقات میکرد. از 14 سالگی این درگیر ریاضی میشه خیلی و اینا، یه نرد دانشمندی در واقع بوده باز خودش. تحقیقاتش شروع میکنه روی یه مسئله خیلی پیچیده ریاضی و روی اینا کار میکنه و اینا. این وسط در همون 14 سالگی میره یک کنکور تور میده که امتحان ورودیه مثلا یه دانشگاهی رو میده و اینا که قبول نمیشه. یه چند سال از اون یه سال
چند سال پیشه؟
200 سال پیش.
200 سال پیش
آره. میره اون کنکور رو میده قبول نمیشه خلاصه و اینا. یه سال بعدش یه مقاله مینویسه همون روی همون چیزایی که کار میکرده میفرسته واسه اون دانشگاه. اون دانشگاه جواب میدن استادا که این بد نیست ولی جای کار داره. حالا این 200 سال پیشی که میگم مثلا میشه 1800 و فلان، این دوره میشه بعد انقلاب فرانسه. خیلی از نظر سیاسی عجیب غریبه، خیلی زیاد. این دوستمونم یه وجه دیگه شخصیتش یه آدم جمهوری خواه مبارز راه آزادی دیوونه این شکلیه، یعنی یه نرد دانشمنده که هست، یه آدم شرری هم هست که دنبال دردسر. خیلی دنبال دردسر بودن هم کار سخت نیست اون موقع دیگه. سر تو برگردونی دردسر داری میگه سلام. این آقا اسمش هست اواریست گالوا اسم آقا. این همینجوری یه سال بعد دوباره روی این مقاله کار میکنه، باز حالا اصلا یعنی برای اونا نمیفرسته ولی یه کاری میکنه و بعد میاد دوباره اون کنکوره رو میده دوباره قبول نمیشه. میره کنکور دیگه میده برای امتحان، برای دانشگاه دیگه امتحان ورودی در واقع میده و اینا. اون دانشگاه، دانشگاه مثلا پایین تریه و اینا، اونجا قبول میشه. اصلا اسمش از اکول نورمال، یعنی مدرسه معمولی.
آها.
اون دانشگاه خلاصه اونجا قبول میشه. اینایی که میگم مثلا 16-17 سالشه هنوزا، قبول میشه و اینا، میره و وارد یه دوره خیلی کثافتی میشه زندگیش. دراما دراما درامای عجیب. باباش میمیره، خودش خودکشی میکنه. آره، تو اون داستانه سیاسی و ایناش هم غرق میشه حسابی و اینا. اصلا یه اتفاقات خیلی زیادی میفته که حالا طولانی نگمشون، مهم زیاد نیستن، ولی سر اونا میفته زندان. این زندانه چند بار کوتاه کوتاه اتفاق میفته. یکی از این بارایی که تو زندان بوده، میشینه دوباره این مقاله ها رو ترتمیزتر خیلی و اینا مینویسه. از زندان که میاد بیرون دوباره میفرسته واسه این اون یکی دانشگاه. اخراج هم میشه آهان، راستی اینم یادم بگم، اون مقاله رو دوباره میفرسته و اینا، اینا دوباره مینویسن براش که این بد نیست ولی جای کار
خوبه
داره،
خوبه ولی هنوز... جای کار داره. وای این کسافت تر جمعه یکی آدم میتونم برم.
آره.
خوبه ولی جای کار داره.
این دو تا مقاله بوده در واقع که به هم بی ربط هم نبود.
بکنم آنالی هم تو تستش خوب بود ولی جای کار داره. اصلا خیلی جمله مسخریه. همه چی خوبه ولی جای کار داره.
خیلی کارگردان اینو میگن.
کشور سوئیس هم خوبه ولی جای کار داره.
همه چیز، همه چی.
بالاخره جای کار داره.
آفرینش به من.
میگن دختر خوبی هستی ولی باید دوست داری باشی. آها
اینطوریه دیگه. آره دیگه، با کیفیته.
ای بابا
مثلا
نه من گفتم
خب داشتم میگفتم این مقاله ها دو تا بوده. توی این نامه دومیه یا اولیه شاید یادم نمیاد، از چیز دانشگاه، یعنی جواب دانشگاه، اینه که این مقاله حالا خوبه جای کار داره فلان اینا، ولی تو بیا این دوتا مقاله رو بکن یه دونه دوباره بر ما بفرست که این سوء تفاهمه این وسط شکل میگیره. این اینجوری میشه که نه دیگه اینا گفتن نمیخوان، یعنی این کار نمیکن. 21 سالش که بوده، یه شبی توی یه باری نشسته بوده، داشته بدبستیشو میکرده واس خودش یه گوشه، و یه دعوای خیلی شدیدی توی اون باره اتفاق میفته، یعنی یه هود جنگ میشه، میریزن همه همو میزنن و اینا. یه سری روایت هست در مورد اون دعوای. روایت اول اینه که این یه دوست دختری داشته که بعد دیگه حالا جدا شده بودن و اینا، اون آقاه که خیلی هم گنده و لات و ترسناکه که با این دعواش میشه در واقع، اون آقای چیز جدیده اون دختر است، معشوق. معشوق میشه دیگه، مرد
معشوقه.
روایت دوم اینه که نه، اونجا اصلا چیزه، اون دختره کار میکنه اونجا. و این حالا یه فازی برداشته، اون یارو میخواد کار کنن با هم و این شاکی میشه، دوام میشه اینا،
یعنی سیکس ورکر منظورتون.
بله بله. بعد روایت سوم اینه که اصلا داستان سیاسی است، یعنی این یه تله‌ای بوده کلا این داستان دختره و اون یارو فلان، حالا دیگه کاری نداریم کدوم درسته. خلاصه اون شب دعوا میشه و خیلی مسخره، وسط دعوا اون یارو گولاخه که هفتیر کشه گنده شهرم هست و خیلی ترسناکه، آقای گالوار رو دعوت میکنه به یک دوئل. یعنی میگه ببین اینجوری نمیشه، فردا بیا دوئل. و دوئل دقیقا همون شکلی که توی تصورتونه،
ده قدم
میرن دور میشن برمیگردن شلیک میکنن. حالا اونایی که ما دیدیم یه ذره سینماش زیاد بوده دیگه، کمترش کن یه ذره رئال اونطوری. بعد این هم میگه باشه،
ریاضیش خوب بوده.
آره میگم یه وجه شخصیت
کله خری هم داشت.
آره یه دیوونگی داره کلا. بعد این هم میگه باشه، و در حالی میگه باشه که مطمئنه که فردا میمیره. بعد میره خونه و یه نامه مینویسه برای یکی از دوستاش. نامه با این شروع میشه که میگه ببین من خیلی واقعا متاسفم، من خیلی دلم خواست در راه آزادی و مبارزه بمیرم، ولی متاسفانه در راه عشق مجبورم فردا بمیرم و مجبورم برم دوباره. کاملا مطمئن بوده و نامه رو مینویسه و اینا. تو نامه میاد اون مقالاتی که هی میفرستاد واسه دانشگاه رد میشد و اینا می نویسه. خیلی هم چیزای مهمی هن دیگه، یعنی خیلی چیزای پیچیده ای هن، نه مهم. بذار من تقلب کنم که چیا بودن، چون ریاضیم خیلی بده، هیچ ایده‌ای ندارم چیا بودم. آها، معادلات چند جمله‌ای و رادیکالا و توابع بیضوی و انتگرال و ایناست.
ریاضیه.
و این مقاله ها در مورد یه چیزاییه که 350 سال بوده، یه سری ریاضیدان بچه ها آدم باشی
تقصیر مجدگاهش بیرون
یه آخه خیلی عجیب بود. مرسی که اینو یاد دادی تو ریاضی به ما.
و این مسئله های ریاضی که دارم میگم یه چیزایی بوده که واسه 350 سال ریاضیدانا داشتن روی اینا تحقیق میکردن و به جوابی نمیرسیدن هیچ کدومشون، پیر و جوون و هرچی. و این میاد اون شب، دقیقا یه شب قبل اینکه پاشه بره دوئل، اونا رو مینویسه اونا در قالب یه مقاله ای واسه دوستش میفرسته. توی اون نامه، نامه هنوز هم هست، یعنی نامه سالمه هست هنوز. توی اون نامه گوشه گوشش هم نوشته من وقت ندارم، من وقت ندارم. بعد هی ادامه مقاله اینا. آره خجاله. میره فرداش دوئل و میمیره. آره میمیره، تیر میخوره تو شکمش و میمیره، همونجوری که پیش بینی میشد. و این دوستش چند
جورایی شبیه خودکشی نبوده یا همچین
قبوله، یا همچین
خودخواسته دیگه،
حالا بخاطر غرور بوده یا هرچی،
یا شرافت دیگه،
تصمیمش
بوده.
سنر بیخیال
شما
بگی
نخواستیم
و حالا یه چند سال بعد اون دوستش اون مقاله ها رو، اون نامه ها رو در واقع منتشر میکنه و اینا، و الان 200 سال از اون ماجرا میگذاره، هنوز اون بخش ریاضی رو بهش میگن نظریه گالوا. یعنی انقدر هنوز مهمه و هنوز مستنده، یعنی هنوز درسته، کسی نیومده بگه غلطه، این غلطه این درسته، هنوز ازش استفاده میشه و اینا. و به نظرم کارشو کرد دیگه. ولی اتفاق عجیبه که یه آدم مثلا انقدر مهمی انقدر زود میمیره و انقدر تخمی میمیره و در 21 سالگی میمیره. مثلا اگه 60 سال زندگی میکرد شاید مثلا 10 تا چیز دیگر هم حل کرده بود. شاید هم هی نامه مینوشت واسه اون دانشگاه کوفتی، یه سری پیرپاتال میگفتن هنوز جای کار داره،
هنوز جای کار
خوبه ولی جای کار داره.
پس همه دانشگاه
اینو به عنوان باخت تاریخی
به نظرم ما باختیم بیشتر که این انقدر زود مرده.
نمیدونم آخه چه تصمیمی بوده. حالا نمیدونم، البته ببین یه موقعی حالا علاقه است یا به قول شما شرافت،
یه رفتار شرافتمندانه برای اون زمان بوده، یعنی تعارفی بوده که انسان توی اون ساختاره در واقع اخلاقی خودش گذاشته بوده دیگه. یه جایی به یه مرحله میرسین که هیچ راه حلی نیست به غیر از دوئل.
حالا منم
تو واقعا دوئل نکردین چرا؟
من این اتفاق برام افتاده، منتها خیلی به احمقانه تموم شده. یعنی یه دفعه من یک بار تو زندگیم موقعیت دعوا پیدا کردم تو مدرسه، فکر کنم از آقای چی بود؟ گالوا. یه ذره جوان‌تر بودم، فامیلمون مدرسه‌ش روبروی مدرسه ما بود. یه روز که داشته میومده یکی از بچه‌مون هم هولش داده، موج زده، فلان کرد، چه یه شوخی کرده خیلی زننده بوده مثل این که با این فامیل ما. بعد
آقا بوده؟
نه، فامیل ما دختر بود.
آها.
آره،
شما هم در راه عشق به ساعت جان نسکن.
نه نه نه، داستان اینجوری بود که توی شبش مهمونی خانوادگی بود، بعد داداشم هم بود. داداش من از گندلاتای مدرسه بود، همه ازش حساب می‌بردن، ولی دیگه فارغ التحصیل شده بود، دیگه نبود تو مدرسه ما. شاید هم برای همین من هیچ وقت دعوا نکردم، چون هم میترسیدم فکر کنم داداشم بیاد بزنه یه طرفو. ولی جالبش این بود که این فامیل ما اومد گفتش که آره دیشب تو مدرسه بهزاد، از مدرسه که اومدم بیرون یکی از این بچهای مدرسه شما اومد منو هول داد یا یه چیز زد و فلان و اینا. بعد منم گفتم آه چه کار بدی و اینا. بعد همین تنها ریاکشنی که داشتم همین بود. بعد داداشم اومد گفت چی شده، کی زده، چی چیکار کرده، فلان کرده. بعد گفت آره اینجوری زد. بعد گفتش که ببین بهزاد، فردا میری این یارو رو پیدا میکنی و میزنیدش.
داداشته که خانم بهمن رو لو داد.
خب آره آره
نقشای
خیلی دیده شده خب اینجا سر بزنگاه میرسه گفت
خانو بهمن چی بود؟
خانو بهمن گفت این جایزه رو
آه جایزه رو آه آه
بعد خلاصه داداش هم من گفتش که میری فردا بودم و به من چه ربطی داره من گفتش که من نمیدونم باید بری حساب یارو بذاری کف دستش خلاصه گفتش که خودش هم طراحی کرد گفت این میاد اونجا وای میسته بچه های شما که تعطیل شدن شناسایی میکنه تو میری میزنی یارو رو گفتم آقا این چه کاری من چرا باید این کارو خلاصه رفتیم فردا شد و من همچنین تو مدرسه بودم پکر اینا گفتم چیکار کنم چیکار نکنم حالا اینو چجوری ما بزنیم مثلا چی میشه دوستم گفت چته گفتم بابا این جوری شده و اینا دوستم گفت غلط کرده منم میام و گفتم عزیزم من دارم به تو میگم که چیکار کنیم این کار نکنیم بعد آخه گفتش نه منم میام اون یکی هم گفت منم میام یهو دیدم یه لشگری از دوستای من میخوام بیان آخه اون موقع مدرسه ما یه جوری بود که همه دنبال یه بهونه بودن اینکه بزنن
یعنی یه تفریحات
آخ جون اومدیم بیرون و منتظر وایسادیم فامیلمون اومد وایساد بچه‌ها مدرسه تعطیل شدن رفتن این هیچ گیر نشون نداد گفتم خب خدا رو شد ختمه به خیر شد پیداش نکردیم بعد رفتم خونه داداشم گفتش که چی شد یارو پیدا کردین گفتم ای بابا اینم یادش مونده گفتم که نه اومد هرچی وایساد یارو رو پیدا نکردیم بعد گفت ایرادی نداره فردا پیداش میکنی نشد پس فردا پیداش میکنی بالاخره که یارو میاد از مدرسه میره بیرون گفتم ای با عجب گیری کردیم دوباره فردا رفتیم وایسادیم فامیلمون اومد دوباره وایساد مدرسه تعطیل شد همه بچه‌ها رفتن با دست یهو یکی رو اشاره کرد
اوه.
و ببین انگار فرمان حمله صادر شده منم جلوتر از همه رفتم سمت پسره حالا من چیکار میخواستم بکنم میخواستم برخوردم این باشه که اول چون بلد نبودم دعوا کنم برم بگم آقا چرا زدی اصلا اگه زدی چرا نمیای عذرخواهی کنی بیای همچین فلان اینا تا رسیدیم یکی از دوستام زد زیر گوش یارو بدون اینکه هیچ سوالی ازش کنه اون یکی یه لگد بهش زد این یکی هولش داد من به دوستام گفتم آقا یه دقیقه وایسین بعد اون دوستای منو یکیشون هول داد اون هول داد گفتم بعد من به دوستام گفتم آقا صبر کنین بابا وایسین من یه دقیقه یه چیزی بگم بعد من یکی از دوستامو هول دادم دوستم منو هول داد بعد من اینو زدم اونو بعد دوباره فردا یه خرطوخری شد یهو من متوجه شدم که منو اون پسره داریم با دوستای من دعوا میکنیم ما رفتیم توی تیم دلیلش این بود که آقا وایسین یه دقیقه نزنید یه دقیقه بذارین حرف بزنید خلاصه نشد و آخرش نفهمیدم کی کیو زد فقط من فهمیدم که یه چند تا مش به دوستام زدم دوستام هم یه چند تا مش به من زدن من رفتم خونه داداشم گفت چی شد گفتم عالی شد ما حسابش گذاشتیم و اونجا من فهمیدم که اگه با دوستات یعنی دوستای صمیمیت هم نظرت مخالف باشه برای شیوه برخورد با یه چیزی ممکنه اونام بزننت
ما تو مریخ آب نداری جو نداری اتمسفر نداری تروپوسفر نداری ابر و بارون نداری هیچ تو حیوان نداری تو مریخ ما تو مریخ کج نداری صاف نداری کوه قاف نداری آدم علاف نداری سینماتوگراف نداری تو مریخ تو مریخ خر نداری شر نداری درد سر نداری گوش کر نداری تقویم‌گر نداری تهران سر نداری تو مریخ
خب آنالی تو همش اومدی اینجا گفتی که من انتخاب نشدم تو الان برای رخکن بازنده ها انتخاب شدی دیگه خب حالا میتونی انتخاب کنی که این اپیزود چجوری تموم شه من دیگه نمیخوام اون جمله رو بگم اصلا من نمیخوام بگم که با اینکه مطمئن باشیم ما یه روز میبریم، ولی نمیخوام الان دیگه با اون تموم کنم. تو دست تو فرمونش.
میخوام هزار تا چیز بگم. من دارم فکر میکنم که اینو بگم، تو همه این مسیری که حالا انتخاب نشدم و همیشه هم سعی کردم اینو انتقال درست بدم به بچه و شاگرده، من میونه جالبی دارم با شاگردهای خودم، رفیقیم کلی با هم، و خیلی جاها من دست اونا رو نگرفتم، اونا دست من رو گرفتن، چون ما اینا یادمون میره که یه جایی بچه ها دست ما رو میگیرن تو اتفاقات. من خروجی داشتم پایان دورم که من از بچه ها خواستم بدون اینکه من هیچ دخل و تصرفی داشته باشم تو حرفاشون، اینا حرف بزنن با مامان باباشون، یه بخشش این شکلی بود، و اینا یه بخشی داشتن مثل اخبار، ولی اخبار خانوادهشون رو میگفتن و من دارم میخواد که با اونا تموم کنم، با جمله های اونا. و اولش هم مثل اخبارگواست، یعنی اینطوری اعلام خبریه، بعد خبر خونهشون رو میگن. سلام بر کسانی که دوبار زنگ میزنند و برای اولین بار به دریا نگاه میکنند. پدر عزیزم، لطفاً وقتی من از شما هفتگی میگیرم فکر نکن که دارم برای رفقای اسکلم خرج میکنم، من هم به پول نیاز دارم. با تشکر. سلام بر بینندگان عزیز. خاله عزیزم، لطفاً وقتی من در کنار شما هستم غیبت پدرم را نکن، واقعاً ممنون. مامان خوبم، لطفاً در میهمانی ها و دور همی ها روی مبل میزبان نخواب. شال و مال و حال و فال و تخت و درس، گر تو میخواهی کش روی اول بپرس. با سلام مادر عزیزم، لطفاً وقتی با پدرم قهری من رو واسطه مکالمتون قرار نده. از اینکه با نگاهتون دنبالمون گذاشتید ممنونیم. سلام از اینجا تا بیکران خدمت نگاه زیبای شما بینندگان. با سلام مادر عزیزم، لطفاً انقدر محتوای زرد دنبال نکن، شبا هنگامتان آکنده از عشق و آرامش. پدر عزیزم، من فندک ندارم، لطفاً سوالهای عجیب و غریبتو تمومش کن. سپاس. به نام خداوند جان و خداوند نان، خدایی که حکم میدهد بر زبان، ضمن تبریک روز استاندارد، مادر عزیزم لطفاً اتفاقات خجالت آور زندگی من رو در مهمانی های خانوادگی با صدای بلند و قهقه زنان تعریف نکن. ممنون. روزتان خوش و شبتان زیبا. خدا میبیند و سکوت میکند، مردم نمیبینند و جار میزنند. پدر عزیزم، لطفاً با جملاتی مثل با من راحت باش، منو هم سن خودت بدون، به مامان چیزی نمیگم، منو خام نکن چون من چیزی به تو نمیگم. با تشکر. با سلام، با توجه به روز پرندگان قهوه‌ای و زرد شرق تهران و همچنین روز پدر، خواستم بگم مادر عزیزم، لطفاً هر وقت من تو اتاقم دارم با تلفن حرف میزنم از فضولی نمیر، من دوست پسر ندارم. پدر عزیزم، اگه شبها سردت میشه کولر رو خاموش نکن چون بقیه گرمشونه. عمه جان، اگه شما با موسیقی مشکل دارید ما نداریم. با تشکر.
اینا چند سالشونه؟
اینا تو رده سنی 14 سال، 12 سال تا 21 سالن و اینطوری دیگه. همه اینا رو خودشون گفتن و من دلم میخواست که خودشون بگن، من هیچ کاری نکنم.
مثل همون زمانی که بچه بودین و شعر میخوندین و ضبط میکردین.
آره، یه عالمه شعر رو، یعنی اگه بلدم که یه چیزی امروز یه ذره بخونم، از همون بچگی میاد که با بابام هی شروع میکردیم به خوندن و خواهرم همراهی میکرد و من و بابام هی نوارای مختلف رکورد میشد.
گندیشته که لبه بوم ما بارون میاد میشی برد میاد میافتی تو حوزه گنگیشته که
لب بوم ما بارون میاد میشی بعد میاد
میافتی تو
حوزه
اون چشکه که
مصرف فیبر برای کاهش
کلسترول
و چربی
جلوگیری
هست.
خانم شما نرفتی؟ بابا من میگم برو اینو قطعش کن.
ببین.
نه این چیزی نبود. ببین عمرانی
وایسا. من اصلا هستی واسه خودت هستی.
بابا آقای سفاریان
بابا من نزاقاتی کنم
من چی کارم
من
نزاشتم من نزاشتم این
نگاه به صدا ببین صحبت نکن من اینجا دا ببین استادیوم من نمیفهم
بابا این برای بازیه
این زنیگر همین الان دیلیت کن مادر این که بابا
نه من کاری ندارم
من عالی میرم ببین پشتروش میکنم
نه کاری نداره تو بطل تو بخون من اینجوری شوخی کردم شوخی بازی آی سفاریان شما مگه شوخی نکردی
شوخی بود بله
شوخی کنیم
واقعا
نه این کسی نیستش که این اصلا مجازیه یعنی این هوش مصنوعی
همینجوری برای خنده
نه نه بفرمایید بخونیم معذرت میخوام بخون من فقط شوخی کردم
یه حادثه بود
یه نفس عمیق بکش
چاربان با اون گرانولای خوشمزش اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده هاست
این چه طرزشه
اون زنه رو بیا
نه
ببین من نه کسی بخواد بیاد جای من بزنه
خانم مژگانی این چه مود حرف زدنه سایت
دبلیو دبلیو دبلیو
خدا بگو بریم
دبلیو دبلیو دبلیو
دبلیو دبلیو دبلیو نقطه چهار بار نقطه کام ببین اون زنه رو بیار
بابا اون زنه
ببین زنه رو زنده میخوام
اینه یادی بود دشواری بابا ول کن دیگه
من نمیذارم آقا جون من حقمو نمیذارم کسی بخوره آقا قولم بابا